با خودش میتونه بحث و تفسیرهای فراوانی داشته باشه که بحث شد.
من برای اینکه مسئله کم واضح تر بشه برای خودم، پس فرمایش حضرت عالی این هستش که فرض اصل 107 جاییست که افراد متعددی که هیچ، یعنی هیچ شخصی تمام صفات لازم برای رهبری رو نداشته باشه یا نه، افراد متعددی حداقل نصابو دارن بین کسانی که واجد شرایطن میخوام یکی رو مقدم کنه.
این که در عمل رخ بده گاهی همونطور که حضرت آقا اشاره فرمودن، مثلا در زمان حضرت امام یا در زمان مقام معظم رهبری وقتی که میخواستن تعیین بکنن تقریبا همه به جمع‌بندی رسیدن. من عرضم بیشتر به این جهت ناظر بود که ممکنه آقای الف به لحاظ فقهی از آقای ب قوی تر باشه.
بله.
از اون طرف آقای ب به لحاظ سیاسی اجتماعی اشرافیتش بر امور از آقای الف قوی تر باشه.
ولی همه حد اقل نصابو دارن.
دارن. خب اینجا اگر توانستند که یک برتری رو تشخیص بدن اعضای محترم مجلس خبرگان که خب میشه مصداق اصل 107.
بله.
اگر نتوانستن تشخیص بدن میشه مصداق اصل 109.
یعنی این برتری غیر از برتری فعل جمله است، طبق فرمایش حضرت یه برتری خیلی ویژه‌ای هست مثل حضرت امام.
بله.
به شکلی
بله.
که یعنی شناخت عمومی حاصل بشه اینجا، یعنی
برای اعضای مجلس خبرگان برای اکثریتشون این برتری خیلی مشهود و ملموس باشه.
اگر اینجوری نبود اون وقت میان سر اون چه که در اصل 109 گفته شده که همون بینش فقهی و سیاسی بیشتر هست. خیلی متشکرم. یک فاصله کوتاهی رو بگیریم و من ادامه گفتگو رو با اساتید محترم خواهم داشت. رادیو معارف رو میشنوید، برنامه فقه و زندگی، مجموعه فقه نظام سیاسی، که در این برنامه به مسائل فقهی پیرامون خبرگان رهبری و انتخاب نمایندگان محترم خبرگان میپردازیم. خب جناب استاد سعیدی، طبق فرمایشی که در فرصت گذشته حضرت عالی و جناب استاد دیرباز داشتید، به هر حال یکی از اون مواردی که قانونگذاران محترم اساسی تأکید ویژه‌ای درش کردن در فرض تزاحم صفات این هستش که شخصی باید مقدم بشه بین کسانی که حداقل نصاب رو دارن که دارای بینش فقهی و سیاسی بیشتری باشه. دلیل فقهی این تقدم چیه؟ چرا ما کسی که از نظر فقهی اعلم هست یا مقبولیت عمومی بیشتری داره رو اینجا مقدم نکردیم؟ گفتیم کسی که داره بینش فقهی و سیاسی خاص باشه.
بعضی از علمای ما و فقهای ما در بحث تزاحم، که الان صحبت ما تزاحم هست در بله. حقیقت به اصطلاح اصولی بهش میگن تزاحم.
بله.
خب تزاحم مثال روشنش اینه که دو نفر در حال غرق شدنند، در مقام امتثال نمیتونیم هر دوی اینها رو نجات بدیم، و از طرفی اینجور هم نیست که تکلیف نداشته باشیم، حتما باید یکی از این دوتا رو نجات بدیم که بریم سراغ مرجحات و اون چیزی که باعث میشه یکی از این دوتا رو بریم سراغش.
بله.
در باب رهبری هم در حقیقت صحبت تزاحم هست. علمای ما، بزرگان ما
اینجا هم ببخشید برای اینکه مثال بیشتر روشن بشه، اینجا هم تزاحم هست بین مثلا فرد الف و فرد ب که نمیدونیم کدوم یک رهبر بشه دیگه. فرض مسئله اینطور میشه.
بله همینطوره. یعنی الان در فرضی داریم صحبت میکنیم که ما مواجه هستیم با تعدد فقهای عزیزمون واجد شرائط. حالا در مورد اینکه کدام یکی از اینها باید علم اسلام و رهبریت رو به دست بگیرن داریم صحبت میکنیم. به طور طبیعی باید ببینیم که مرجحات در کدام بیشتر هست و کدام رو مقدم میداره بر دیگران. خب در بحث تزاهم آقایون انواع تزاهم رو موارد زیادی ذکر کردن که در حوصله این بحث نیست، لذا من اون چیزی رو که شما دنبالش هستید رو عرض میکنم و شنوندگان عزیز، و اونی که سرجمع موارد و انواع تزاهم اینه که در نظر شارع در این بحث که بحث اهم و مهم هست کدام ترجیح داره، یعنی سرجمع مرجحات و موجبات تقدم، این یک کلمه است که تقدم اهم بر مهم.
بله.
اون که اهم هست باید بر مهم تقدم پیدا کنه عند الشارع، در نظر
شارع شرعی باید کشف کنیم، یعنی بله. مسئله شرعی،
یعنی وجه شرعیش هم همینه که ما نزد شارع باید ببینیم شارع کدام یکی از این دوتا رو مقدم میداره بر دیگری.
بله.
در اینجا هم بنابر همین دید فقاهتی ما در کمیسیون اصل 107 و 109
بله.
مصوباتی داریم که در یه همچین شرایطی آمدن مشخص کردن که
کمیسیون خبرگان دیگه
بله. در اونجا آمدن مشخص کردن که بله. در چنین شرایطی باید چه کار کرد.
بسیار عالی.
مثلا فرض فرمایی که گفتن که هرگاه یکی از دو فقیه اعلم و دیگری اتقا باشد،
بله.
یکی با تقواتره یکی اعلم هست، کدام یکی از اینها، آیا اون کسی که اعلم در مسائل فقهی هست مقدمه یا اون که با تقواتره؟ فرمودن که اعلم مقدمه، یعنی در فرض تساوی و اینها داریم صحبت بله. میکنیم، تزاهم هست، اعلم نسبت به اتقا مقدمه. یا در ماده چهار، هرگاه یکی از دوتا فقیه در احکام فقهی مربوط به سیاست و اداره جامعه اسلامی که اصطلاحا بهش میگن فقه حکومتی،
بله.
یکی در فقه حکومتی اعلمه، دیگری در سایر احکام فقهی، مثلا در باب طهارت، اما یکی در فقه حکومتی که تناسب داره با رهبری، کدام مقدمه؟ فرمودن که اون فقیهی که در فقه حکومتی اعلم هست و خریت فنه. یا مثلا در ماده 5، هرگاه یکی از دو فقیه در مقام اداره جامعه اتقا،
بله.
دیگری در سایر موارد اتقاست،
تقوای سیاسی و تقوای فردی،
احسن، فقیه اول مقدمه، یعنی اون که تقوای سیاسی داره. یا مثلا مورد دیگه، هرگاه یکی از فقها دارای بینش سیاسی یا فقهی قوی تر و دیگری دارای شجاعت و یا قدرت و یا مدیریت بیشتر باشد، فقیه اول مقدمه. ملاحظه می‌فرمایید اونایی که در رابطه با اداره جامعه، مدیریت جامعه، مدبریت، اونها مرجح هست. یا مثلا در ماده 7، هرگاه یکی از دو فقیه در مسائل فقهی غیر حکومتی از دیگری اعلمه،
بله،
در
مثلا در باب صلات، در باب نماز
اعلم، اما دیگری بینش سیاسیش بیشتره،
بله.
کسی که بینش سیاسی او بیشتره مقدمه.
زمان
نمونه‌هایی است که از مصوبات این کمیسیون مجلس خبرگان.
خیلی جالب بود این مواردی که فرمودید و این نکته قابل توجهی هست، با توجه به اینکه اصل 107 اختیار داده به خبرگان، چون با همونطوری که فرمودن استاد دیرباز با کلمه یا با حرف عطف یا اینجا استفاده کرده و هیچکدوم از اینها رو به شکل خاص مشخص نکرده، از طرف دیگه قانون اساسی تصریح داره که شیوه انتخاب و مسائل مربوط به مجلس خبرگان توسط خود خبرگان باید تعیین بشه، در حقیقت این مصوبات مجلس خبرگان حکم قانون رو پیدا میکنن و از این جهت اهمیت خیلی ویژه‌ای دارن و این خودش قابل توجهه، چون معمولا اطلاعی در دست عموم نیستش که در جلسات خبرگان چه میگذره و این نشون میده که این بحث‌های خیلی مهم هست که در اون لحظه حساس میتونه سرنوشت یک کشور رو واقعا متحول بکنه، در اونجا مورد اهتمام هست. من همین سوال از جناب استاد دیرباز هم بپرسم، باز به نظر حضرت عالی وجه فقهی این مواردی که عنوان تقدم شمرده شدن، به خصوص بحث بینش سیاسی و فقهی، چه چیزی هست؟
بله برادر عزیزم، آقای سعیدی خیلی جامع و کامل فرمودند. من فقط میخواستم بین اشاره بکنم که اگر بخوایم بین مواردی که حاج آقا فرمودند، که حضرت عالی هم خوب جمع‌بندی کردید، بخوایم یه نخ تسویه پیدا بکنیم که همه رو به هم وصل بکنه، اونم این است که ما یک قاعده‌ای داریم، تناسب حکم و موضوع.
بله.
اگر ما به این توجه بکنیم، این خیلی جاها به دردمون میخوره که ما موضوع رو بشناسیم، بعد ببینیم که آیا اون حکمی که مطرحه با این موضوع تناسب داره یا نه. اگر به این شکل ما عمل بکنیم، خیلی جاها میتونه برای ما کارگشا باشه این تناسب داشتن. اینجا همونطوری که آقا فرمودن، من به نظرم اومد که این مواردی که یکی یکی نام برده شد، تمام اینها میتونه ناظر به اصل چهار قانون اساسی باشه. اصل چهار قانون اساسی میاد به حاکمیت دین و حاکمیت شریعت در جامعه اسلامی،
همه احکام باید برخواسته از فقه باشه.
حتی عمومات و اطلاقاتی که در کلیه قوانین وجود داره باید ذیل همین حاکمیت شریعت الهی قرار بگیره. خب مهمترین هدف ولی فقیه در جامعه این است که جامعه رو بتونه به گونه ای اداره بکنه که به مرور زمان ما به تحقق اهداف شریعت، قوانین شریعت نزدیک و نزدیکتر بشیم. و اگر این گونه هست، با توجه به اینکه اداره جامعه اسلامی ابعاد موضوعی خودش رو داره، بینش سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، بین المللی، تربیتی، قضایی، خب این ابعاد فرق میکنه با اون ابعادی که صرفاً عبادت‌های فردی هستن. البته در اسلام حتی عبادت‌های فرعی هم وجه اجتماعی داره، جنبه اجتماعی داره، ولی به هر حال قدری فرق میکنن. لذا اون کسی که اگر چند نفر نامزد و کاندیدا بودن برای رهبری مجلس خبرگان، میاد با توجه به اون کارها و شؤونی که رهبری در جامعه داره و میخواد اونها رو اجرایی بکنه و دنبال بکنه اون اهداف رو، میان میسنجن که ببینن رهبری توانایی های شخصیتیش در کدوم قسمت قوی تره، اقوا هست. اون فردی رو از بین کاندیداها و نامزدها انتخاب میکنن که تناسب داشته باشه با اون رسالت ها و مسئولیت هایی که در اداره جامعه و سوق دادن جامعه به سمت اهداف و شریعت اسلامی داره. من میخوام عرض بکنم که مصادیقی که حاج آقای سعیدی فرمودن به نظر بنده میتونه ذیل همین کبرای کلی قرار بگیره.
دست شما نکنه، بعد از این فاصله کوتاهی گفتگو رو ادامه خواهیم داد. همچنان از رادیو معارف خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. بحث ما حول محور مسائل فقهی مربوط به خبرگان هست که البته در این جلسه به اقتضای موضوع بحث کمی مباحث ما رنگ بوی فقهی و حقوقی همزمان گرفت و از اون شرایط فقهی محض کمی خارج شدیم که طبیعت موضوع بحث بوده. سوال دیگری رو که اینجا به نظرم جا داره که مطرح بشه این هست که ما از تزاحم صفات در فرض تعدد واجدین شرایط بحث کردیم. قانون اساسی هم که این رو مطرح کرده بود و هم از حیث قانونی هم از حیث مبنای فقهیش از اساتید محترم استفاده کرد. فرض دیگری اینجا قابل طرح هست و اون هم این که هیچ یک از افرادی که خبرگان اونها رو میشناسه بعد از اینکه تحقیق کرد، بعد از اینکه فحص کرد، جستجو کرد بین افرادی که در مزان هستن، هیچ شخصی رو واجد تمام شرایط ذکر شده در قانون اساسی برای رهبری ندونه. یعنی حد نصاب رو هیچ کسی نداشته باشه. هرچند این فرض شاید بعیدی به نظر بیاد و شاید به همین دلیل هم باشه که قانون اساسی ما به این فرض نپرداخته. اما ما میخوایم ببینیم از نظر فقهی در این فرض هم نوعی تزاحم پیش میاد. یعنی در حقیقت تزاحم بین تقدم یکی از شروط ولی فقیه هست. مثلا اگر فرض کردیم مردی که عادل هست و همه شرایطو داره اما قدرت استنباط و اجتهاد و فقاهت به معنی خاصش رو نداره و در مقابل زنی که همه این شرایطو داره، مثلا که حالا شرط رجولیت رو که بعضی از فقها در مورد ولی فقیه گفتن رو داران نیست، یا مثلا فرض کردیم فقیهی که عادل نیست و عادلی که فقیه نیست، بین اینها از کدوم شرط باید چشم پوشی کنیم؟
عرض کنم که خب ما جایگاه بحثمون جایی هست که، یعنی خبرگان ورودش در جایی هست که افرادی که کاندیدا هستن و نامزد هستن بله، شرایط رو داشته باشن. در فرمایشات اولیه شما در شروع این برنامه خیلی عالی این رو شما اشاره فرمودید، اما الان همونطوری که باز فرمودید یه بحث نظری داریم میکنیم.
بله.
نه بحث وقوعی.
بله، چون خیلی نادر
نظریه. بله، بحث نظریه که ما میتونیم در فروع فقهی یا حالا غیر فروع فقهی بعضی وقتا بحثای نظری هم داشته باشیم، ببینیم که به لحاظ نظری چی میتونیم بگیم. خب بله، اگر یه کسی باشه که فاقد یکی از شرایطی که در اصل 109 یا اصل 5 قانون اساسی آمده، خبرگان اصلا دیگه روش بحث نمی کنه، اینو کنار میذاره، افرادی رو میاره
در حالت
میز...
عادی همیتونه
بله مطرح میکنه که اینها واجد شرایط باشند. بله ما یک بحثی داریم در فقه بگن امور حسبیه.
بله.
یعنی اموری که شارع مقدس راضی نیست اینا رو زمین بمانه، بعد یک کسی این کارا رو انجام بده
که از جمله حکومت و تصدی مسئله.
بله، اگر از باب امور حسویه ورود پیدا کنه، از باب ولایت فقیه و مبانی که ما و امام و مقام معظم رهبری فقها برای ولایت فقیه قائلن، نه از باب این که بگیم ما امور حسویه اموری هستن که شارع مقدس راضی به رها شدن اونها نیست.
بله.
به هر حال بعد یک کسی این کارها رو انجام بده و عدول مؤمنین، یک کسی فقیه، یک کسی نه به لحاظ تقوایی اون تقوای لازم رو نداره، یک کسی نه به لحاظ توانایی میتونه یه کاری، این امور رو به هر حال شارع راضی نیست که این امور زمین بمانه.
بله.
از این جهت ما میتونیم بحث بکنیم، ولی به نظرم از این فضای بحث ما یه قدری خارج میشه این فرضی که جناب عالی فرمودید، اگرچه به لحاظ نظری خیلی سوال خوبی بود که مطرح فرمودید، فرض خوبی بود که مطرح فرمودید، منم تشکر میکنم، ولی تو فضای بحث ما بحثمون خبرگان ورود پیدا میکنه نسبت به افرادی که اون حداقل شرایط رو داشته باشن که بیان رو میز بگن الف ب جیم دال مطرح، حالا از بین اینا کدوم رو انتخاب کنی.
یعنی میخوام اینو ببینم که به نظر حضرت عالی در چنین فرضی، هرچند باز تاکید میکنم این فرض واقعا همینطور که فرمودید نظری هست و شاید احتمال وقوعش خیلی پایین باشه، اما در چنین فرضی خبرگان، یعنی در این فرض که هیچ کسی پیدا نکنه که واجد همه شرایط باشن، خبرگان تکلیف تعیین و تشخیص رهبر رو از دست میده یا باز مکلف هست که رهبری رو مشخص کنه؟
بله، این که خبرگان چنین وظیفه‌ای داره، فهم بنده این است که چنین وظیفه‌ای رو داره.
آه.
خب باید یه کاری انجام بده، چون جامعه بدون اینکه رهبر داشته باشه نمیشه. اما آیا این کسی که تعیین میکنن همون ولی فقیهی هست که ولایتی داره که در شریعت آمده؟ عرض بکنیم نه،
شرایطش متفاوت خواهد شد،
چون فاقد بعضی از شرایطه. بله، یه کسیه که از باب این که شارع مقدس به این که بعضی از امور در زمین بمانه راضی نیست، از باب امور حسبیه میاد، میگن اعضای خبرگان میان میگن آقای الف این امور حسبیه رو انجام بده،
چون شبیه اضطرار خواهد شد دیگه، حالت ثانویه‌ای خواهد پیش اومد. خب در این شرایط شما اول از کدوم یک صفات رهبری به نظرتون باید دست کشید و چشم پوشید؟
ما باید ببینیم که این افرادی که کاندیدا هستن، اینا به لحاظ حالا لااقل ذهنی و نظری، فرض ما کدوم فرضه؟ فرضی هست که فاقد تقواست، فاقد فقاهت، فاقد شجاعت، کدوم یکی از اینها رو نداره؟ یعنی میخوام بگم فروض متعددی میتونه پیدا بکنه.
اگر فرض کردیم که تضاهم بین شخصی باشه که عدالت و تقوا نداره ولی فقاهت داره، در مقابل کسی که عدالت و تقوا رو داره حتی در حوزه اجتماعی ولی فقاهت به معنی ملکی استنباط احکامو نداره، یا داره ولی مثلا مجتهد در تمام ابواب نیست که مجتهد مطلق حساب بشه اونچنان که قانون اساسی تصریح کرده، بین اینها کدوم بعد مقدمه؟
بله، فهم من این است که اون کسی که تقوا داره اون مقدمه، بر کسی که حالا یه اطلاعات فقهی داره، حتی فقیه هم ممکنه باشه ولی فاقد تقوا باشه، کسی که تقوا داشته باشه ممکنه حتی مسئولیت رو قبول نکنه، ولی به هر حال اگر خواست مسئولیت رو قبول بکنه، تقواش اجازه پذیرش مسئولیت رو داد، میره از افراد دیگه استفاده میکنه. اما کسی که خدای نکرده تقوا نداشته باشه ولی فقاهت رو داشته باشه، ممکنه خب اون بیتقواییش
کار
دست جامعه بده.
این تعبیر من آیا از فرمایش حضرت عالی دقیق هست که در حقیقت اونجا شخص بدل داره و میتونه تقلید کنه در مسائل فقهی، ولی عدالت بدل نداره و نمیتونه اونجا چیزی جایگزینش بشه؟
تعبیر خیلی زیبایی بود
جناب استاد سعیدی. حضرت عالی نظرتون رو در این زمینه اگر فرمایشی دارید استفاده کنید.
ضمن تایید فرمایش جناب استاد حاجی دیرباز، فرمودن که این بحث یه بحث فرضی و نظری است، خود فقهای خبرگان رو ما داریم.
بله.
لذا بحث کاملا فرضی است،
همینطور هست،
تحقق و وقوعی نیست. خدمت شما عرض شد که خب ما در این بحث میبایست ببینیم که اولا اون چه که از این ویژگی ها و صفاتی که برای رهبری ذکر شده حالت رکنی داره.
بله.
مثلا تقوایی که فرمودن جنبه رکنی داره.
بله.
مسلما تا این اموری که جنبه رکنی داره و شرط عرض شود که مؤکدی است، از اینا نمیتونیم دست برداریم. لذا هر کدام از اینها اون شرایط رکنی رو داشته باشن مسلما مقدم هستن. مطلب دیگه که اضافه میکنم اینه که بحثی رو حضرت امام دارن که معروف است به رعایت شرط زمان و مکان.
بله.
ما شرایط رو در اون موقع باید بسنجیم. یه موقع مثلا وضعیت فرض بفرمان جنگیست، کشور مورد هجوم قرار گرفته، اون کسی رو که به عنوان رهبر میبایست انتخاب کنیم باید نسبت به این شرایط عرض شود که اون ویژگی مناسبه با این شرایط رو داشته باشه.
بله.
شرط زمان و مکان رو باید سنجید نسبت به اون کسی که می‌فرمایید مطابق شرایط عرض بشه که اون رو انتخاب کرد، یعنی صفات و ویژگی‌هایی که مناسب با شرایط زمان و مکان هست. این هم غیر از اون مسئله شرایط رکنی، این هم باید مد نظر واقع بشه.
با توجه به فرمایشات حضرت عالی، آیا این احتمال هست به لحاظ نظری، باز تأکید میکنم که این بحث نظری هست و امکان وقوعیش واقعا نادر هست، ما در جایی دست از شرط رجولیت برداریم؟ مثلا خانومی که فقاهت و عدالت داره رو به عنوان رهبر انتخاب بشه؟
البته باید که در اینجا میدونید امور مملکت و مدیریت مملکت، خب اینها چیزهایی است که زن به لحاظ محظوراتی که داره چه بسا این محظورات نتونه اونجوری که میبایست مدیریت جامعه اون رو در رأس، چون رهبر در رأس یک جامعه و مدیریت جامعه قرار میگیره، ممکن است که اینها یه مقداری محظوراتی رو فراهم کنه. لذاست که به طور طبیعی باید در اینجا خبرگان تصمیم بگیرن، ببینن تو این شرایط این خانم میتونه این مدیریت رو بر عهده بگیره یا نه.
پس میفهمید از شروط رکنی نیست که تو اون شرایط خاص باید به لحاظ
زمان و مکان.
خب خیلی تشکر میکنم از حضرت عالی و عرض بکنم که شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم یعنی 025 در اختیار شنوندگان عزیز ما هست و همچنین شماره پیامک 30553 که استفاده خواهیم کرد ما قطعا از نظرات و دیدگاه های شنوندگان عزیز اگر منعکس بفرمایند و برای ما ارسال بفرمایند. خیلی تشکر میکنم از هر دو استاد بزرگوار. این بحث رو در یک جلسه دیگه پی خواهیم گرفت و بعد از اون به سایر مباحث مشارکت سیاسی خواهیم پرداخت در جلسات آینده انشاءالله. تا هفته آینده و برنامه بعد شما شنوندگان عزیز رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدار شما.
قل يا ربي زدني علما زدني فقها أتبع قولك عملا يبني
يشكر ذلك
عثرة أمة.
قل يا ربي زدني علما
اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ طال الوحي الأكرم اقرأ وافهم خيرا تغنم اقرأ قال الوحي الأكرم أول قول في القرآن اقرأ واعلم فبذا تسلم
أول قول
في القرآن
اقرأ وافهم
فبذا تسلم قل يا ربي زدني علما
قل يا ربي زدني علما زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يشكر ذلك عثرة أمة قل يا ربي زدني علما
واجعل العلم عبادة يجعل أهل العلم السادة واجعل العلم عبادة يجعل أهل العلم السادة كن من مهدك طالب علم كن من مهدك طالب علم واسأل دوما منه زيادة قل يا ربي زدني علما
زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يشكر ذلك عثرة أمة قل يا ربي زدني علما
فلكي تصبح كالمصباح
نورا
جهل ماح فلكي تصبح كالمصباح
نورا ظلمة
جهل ماح اقبل عنها لا تتمهل اقبل عنها لا تتمهل اقبل في ليل وصباح قل يا ربي زدني علما
زدني فقها زدني حكما أتبع قولك عملا يبني يشكر ذلك عثرة أمة قل يا ربي زدني علما
وصلاتي تهدى للهادي أمين ذي علم باني
وصلاتي تهدى للهادي
أمين بعلم بادي علم كل الناس فبادر علم كل الناس فبادر علم كل الناس فبادر سر في منهجه الإرشادي قل يا رب